These.
سلام و خسته نباشید، با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 19 قوس نشست را در باره اوضاع افغانستان برگزار کند. بر اساس گزارش هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، این نشست ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. در مورد این نشست جزئیات بیشتر ارائه نشده است، اما شورای امنیت این جلسه را همزمان با روز جهانی حقوق بشر برگزار می‌کند. نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد گفتند که نقض جدی حقوق بشر به ویژه علیه زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان ادامه دارد. گزارش ها از وقوع یک انفجار در ولسوالی دره ولایت پنجشیر حکایت دارد. یک منبع محلی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود گفت که این رویداد شام دوشنبه عبدالقوس در خانه‌ای که طالبان در آن قرارگاه ساختند در قریه منجنستو در دره عبدالله خیل رخ داد. او افزود که پس از رویداد طالبان ساحه را محاصره کردند. یک منبع طالبان نیز وقوع انفجار را به رادیو آزادی تایید کرد، اما گفت این حادثه در محل رخ داد که هنگام انفجار کسی حضور نداشت. به گفته او انفجار زمان صورت گرفت که معدنچی ها مواد انفجاری را به معادن انتقال می دادن به آنکه جزئیات بیشتر ارائه کند. برخی رسانه ها از تلفات احتمالی گزارش دادن، اما منبع طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. بیش از 250 نهاد مدافع حقوق بشر و دیگر نهادهای غیر دولتی روز سه‌شنبه عبدالقوس از حکومت جرمنی خواستند تا در مورد صدها افغان که در حال حاضر در پاکستان هستند و منتظر انتقال به جرمنی اند تجدید نظر کند. این نهادها شامل عفو بین الملل، سازمان نجات کودکان، دیدبان حقوق بشر و گروه‌های کلیسا می‌شوند و از حکومت جرمنی خواستند که حدود 1800 افغان را قبل از پایان سال جاری میلادی از پاکستان به این کشور انتقال دهد. این نهادها گفتند که این افراد باید در هفته‌های آینده انتقال داده شوند تا از بازگشت به افغانستان و تعقیب احتمالی طالبان مسئول باشند. این افغان‌ها تحت یک برنامه پناهجویی از سوی حکومت پیشین جرمنی پذیرفته شده بودند، اما پس از آن که حکومت جدید این کشور در ماه می امسال به قدرت رسید، این برنامه به حالت تعلیق درآمد. در این مدت حدود 330 تن که در دادگاه‌های جرمنی در پرونده‌های خود پیروز شده بودند توانستند به این کشور انتقال بیابند. 6 سرباز پاکستانی در پی حمله شبه نظامیان بر یک پسته نظامی در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، 3 منبع امنیتی گفتند که شبه نظامیان شب گذشته بر یک پسته نظامی در منطقه کرمجنسی در شمال غرب پاکستان در نزدیکی مرز افغانستان حمله کردند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. این حمله در حال صورت می‌گیرد که پس از درگیری‌ها در امتداد خط دیورند در ماه اکتبر بر امسال که ده ها کشته بر جای گذاشت، یک آتش‌بس شکننده میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان برقرار شده است. پاکستان ادعا میکند که شبه نظامیان مستقر در افغانستان حملات خود بر نیروهای پاکستانی را از آنجا سازماندهی میکنند، اما حکومت طالبان این اتهام را رد کرده میگوید با کسی اجازه نمیدهد از خاک افغانستان حملات را انجام دهد و تاکید میکند که پاکستان باید مسئولیت امنیت خود را خود بردوش بگیرد. و فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی در 4 بخش برای جوایز معتبر گلدن گلوب نامزد شده است. قرار است 83 دوره جوایز گلدن گلوب در سال 2026 برگزار شود. این فیلم در بخش های بهترین فیلم درام، بهترین فیلم خارجی، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم نامه نامزد شده است. یک تصادف ساده که تابستان امسال 2 جایزه دیگر نیز به دست آورد، بدون مجوز رسمی در ایران ساخته شده و در آن وضعیت حقوق بشر و زندانیان سیاسی در آن کشور به گونه جدی مورد انتقاد قرار گرفته است. هفته گذشته محکمه انقلاب ایران جعفر پناهی را به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از آن کشور محکوم کرد. پناهی اکنون برای نمایش فیلمش در امریکا و اروپا به سر می‌برد، اما به گفته وکیلش او پس از مراسم اسکار به ایران باز خواهد گشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. بخش زنان سازمان ملل متحد هشدار داده است که ممکن است کاهش بودجه باعث شود نهادهای تحت رهبری زنان در افغانستان کارمندان زن خود را از وظایفشان برکنار کنند. فعالان حقوق زن میگویند زنانی که سرپرست خانواده هستند بیشترین آسیب پذیری را دارند.
تعطیلی سازمان ها، یعنی از بین بردن آخرین سنگرهای حمایت، مشاوره، آموزش و امنیت روانی بر زنان است.
در گزارش تازه سازمان خبرنگاران بدون سرحد از رئیس جمهور روسیه و رهبر طالبان به حیث دو رهبر یاد شده که بیشترین خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را سرکوب کردند. در این مورد هم گزارش خواهیم داشت. در گزارش های جهانی هم خواهید شنید که استراتژی جدید امنیت ملی و سند دفاعی اداره ترامپ با کانگرس تصورات متفاوت را در مورد سیاست خارجی آمریکا ایجاد کرده است. و شماری از مردم در روز جهانی مبارزه با فساد ادعا میکنند که فساد در بخش‌های مختلف افغانستان زیر اداره طالبان وجود دارد. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. بخش زنان سازمان ملل متحد UN Women هشدار داده است که ممکن است کاهش بودجه باعث شود نهادهای تحت رهبری زنان در افغانستان کارمندان زن خود را از وظایفشان برکنار کنند. این نهاد روز دوشنبه 8 دسامبر با نشر اعلامیه‌ای در صفحه X توییتر سابق خود گفته است که سازمان‌ها و نهادهای تحت رهبری زنان افغان ستون فقرات این سیستم برای حمایت از زنان و دختران در افغانستان هستند. شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند زنانی که سرپرست خانواده هستند بیشترین آسیب پذیری را دارند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در حالی که روزانه ساحه کار برای زنان به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان تنگ‌تر می‌شود، بخش زنان سازمان ملل متحد UN Women هشدار داده است که ممکن است نهادهای تحت رهبری زنان در افغانستان به دلیل کاهش بودجه مجبور شوند تا 30% از کارمندان زن خود را برکنار کنند. این اداره به تازگی با نشر اعلامیه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود گفته است که از هر 10 اداره و سازمان تحت رهبری زنان 4 نهاد به دلیل کاهش بودجه مجبور شدند تا 30% کارمندان زن خود را کاهش دهند. سازمان ملل متحد گفته است که بسیاری از این نهادها که ستون فقرات سیستم حامی زنان و دختران در افغانستان محسوب می شوند در حال حاضر با کاهش شدید بودجه مواجه هستند. بخش زنان سازمان ملل متحد در اعلامیه در ادامه کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان نوشته است که ما نمی توانیم رهبری پیشتاز آنها را از دست بدهیم. این اداره با اشاره به کاهش کمک های بین المللی در ادامه نوشته است که کمک ها به بسیاری از این سازمان ها و نهادها کاهش قابل ملاحظه ای داشته و آنان را مجبور به برکناری حتی زنانی کرده است که پیش از این روند کمک ها را جاری نگه داشتند. در همین حال یک باشنده کابل که از خانه به طور آنلاین برای یک نهاد زنان کار می کرد و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که اخیراً کارش را از دست داده و اکنون با مشکلات شدید اقتصادی مواجه است. او گفت در کشوری که از قبل با فقر بی سابقه روبرو است، کمبود کمک ها بیشتر از این زنان را تحت تاثیر قرار می دهد.
کمبود بودجه بیشتر زنان را در این بخش به حاشیه رانده است، در حالی که زنان در ادارات دولتی اجازه کار ندارند، اجازه تحصیل ندارند و بسیاری از زنان سرپرست خانواده هستند و اکنون این آخرین امید را از ما گرفتند و زنان را با مشکلات روانی و مهمتر از همه اقتصادی مواجه کردند.
شماره از فعالان حقوق زن میگویند زنانی که سرپرست خانواده هستند بیشترین آسیب را دارند. یاسمین یقین نبیزاده فعال حقوق زن بر رادیو آزادی گفت
در کشوری که زنان از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود
محروم هستند و هر روز با محدودیت های تازه اینا روبرو هستند. پس تضعیف یا تعطیلی سازمان ها یعنی از بین بردن آخرین سنگرهای حمایت، مشاوره، آموزش و امنیت روانی بر زنان است. این نهادها فقط ساختمان یا دفتر کار نمی باشد. برای بسیاری از زنان و دختران تنها جایی است که می توانند بدون ترس حرف بزنند، کمک بگیرند و احساس کنند که هنوز کس صدایشان را میشنود.
این در حال است که پیش از این بخش زنان سازمان ملل متحد گزارش داده بود که سازمان‌های محلی تحت رهبری زنان در افغانستان نزدیک به پنجم حصه از بودجه خود را از دست دادند. این نهاد گفته است که پس از به قدرت رسیدن مجدد حکومت طالبان و فروپاشی سیستم‌های قبلی حمایت از زنان، میلیون‌ها زن جای برای خواستن کمک ندارند و دسترسی آنان به خدمات ضروری نیز به شدت محدود شده است. اعلامیه تازه بخش زنان سازمان ملل متحد در حال منتشر می‌شود که درست پیش در 7 دسامبر این نهاد با اشاره به کامل شدن 3 ماه از ممنوعیت طالبان بر حضور کارمندان زن در محل کار در افغانستان اعلام کرده بود که این ممنوعیت روند ارائه کمک های حیاتی را متاثر کرده و افزوده که هر چقدر این محدودیت ادامه یابد خدمات نجات بخش را بیشتر با خطر روبرو می سازد. آنها همچنان گفتند که کارگران زن افغان در این مدت به حمایت از تلاش‌های خیریه از طریق خانه‌ها و اجتماعات به قربانیان زلزله و بازگشت کنندگان از پاکستان ایران ادامه دادند. حکومت طالبان زنان را از فعالیت در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی ممنوع کرده است که بر اساس گزارش‌ها این مسئله مشکلات اقتصادی زنان افغان را در کشور افزایش داده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در گزارش تازه سازمان خبرنگاران بدون سرحد از رئیس جمهور روسیه و رهبر طالبان به حیث 2 رهبر یاد شده که بیشترین خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را سرکوب کردند. در گزارش گفته شده که تا اول دسامبر 2025 میلادی 503 خبرنگار در 47 کشور جهان زندانی هستند که چین، روسیه و میانمار به ترتیب در ردیف‌های اول تا سوم قرار دارند و در حال حاضر 7 خبرنگار و کارمند رسانه در افغانستان زندانی‌اند. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG نیز روز دوشنبه 8 دسامبر با ارسال نامه‌ای به رهبر طالبان خواستار آزادی خبرنگاران زندانی شد و این اقدامات طالبان را نقض آشکار حقوق بنیادی آزادی بیان خوانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در گزارش تازه سازمان خبرنگاران بدون سرحد که 9 دسامبر منتشر شد، از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به حیث 2 رهبر در سطح جهان یاد شده که خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را بیشتر از همه سرکوب کردند. بر اساس گزارش در سال 2025 میلادی روسیه بدترین سرکوب مطبوعات را از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق تجربه کرد و در ردیف 171مین یعنی پایین ترین موقعیت خود در شاخص آزادی مطبوعات جهانی خبرنگاران بدون سرحد قرار گرفت. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در گزارش تازه خود می گوید که در دور زمامداری ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، خبرنگاران در افغانستان با سانسور بی‌امان خفه شدند که در فرامین محدود کننده و ممنوعیت های پی در پی متبارز می شود. گزارش می افزاید که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی بیش از 165 کارمند مسلکی رسانه‌ای از جمله 25 تن در سال 2025 میلادی از سوی طالبان دستگیر شدند. خبرنگاران بدون سرحد در این گزارش می نویسد که خبرنگاران دستگیر شده از سوی طالبان ابوذر صارم سرپولی، مسئول خبرگزاری توانا و رئیس فدراسیون خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای، و شکیب نظری، خبرنگار شبکه تلویزیونی ژاپنی نپتون یا NTV، مجبور شدند تا اعترافات صحنه‌سازی شده ای را ارائه کنند که ویدیوهای آن بعداً در رسانه‌های اجتماعی پخش شد. مهدی انصاری، خبرنگار AFK نیوز، پس از دستگیری در ماه اکتبر سال 2024 میلادی توسط ریاست عمومی استخبارات طالبان به اتهام تبلیغات علیه امارت اسلامی به 1.5 سال حبس در زندان و مجبور به اعترافات شد که بعداً در شبکه فیسبوک منتشر شد. در گزارش سالانه سازمان خبرنگاران بدون سرحد، در زمره کشورهای شرقی میانه که خبرنگاران در آن در معرض خطر قرار دارند، از ایران، عراق، سوریه، عربستان سعودی، لیبیا، فلسطین، یمن، الجزایر، لبنان، بحرین، امارات متحده عربی، مصر، اسرائیل، تونس، اردن، مراکش و کویت نام گرفته شده. سازمان خبرنگاران بدون سرحد در گزارش تازه خود همچنین گفته که تعداد خبرنگاران کشته شده در جهان افزایش را نشان می دهد و طی یک سال گذشته حداقل 53 تن از جمله 67 خبرنگار و فعال رسانه‌ای کشته شده قربانی جنگ ها و یا شبکه های جنایتکار بودند که نصفی از آنها در شرق میانه جانهایشان را از دست دادند. بر اساس گزارش، حدود نصف یعنی 43% از خبرنگاران کشته شده در 12 ماه گذشته در نوار غزه و به دست نیروهای مسلح اسرائیل بوده. علاوه بر این، اردوی روسیه در اوکراین همچنان خبرنگاران اوکراینی و خارجی را هدف قرار می دهد. سودان نیز به یکی از مرگبارترین مناطق جنگی برای خبرنگاران تبدیل شده و در مکسیکو نیز باندهای مجرمین سازمان یافته مسئول افزایش نگران کننده قتل خبرنگاران در سال 2025 میلادی خوانده شده. در گزارش همچنان گفته شده که تا اول دسامبر سال 2025 میلادی 503 خبرنگار در 47 کشور جهان زندانی هستند که از جمله 121 خبرنگار در چین، 48 خبرنگار در روسیه و 47 خبرنگار در میانمار زندانی هستند که به ترتیب در ردیف اول تا سوم قرار دارند و در افغانستان در حال حاضر 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زندانی هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماری از مردم در روز جهانی مبارزه با فساد ادعا می کنند که فساد در بخش‌های مختلف افغانستان زیر اداره طالبان وجود دارد. اما پیش از آن، استراتژی نو امنیت ملی و سند دفاعی که اداره رئیس جمهور ترامپ به کانگرس پیشنهاد کرده تصورات متفاوت را در مورد سیاست خارجی آمریکا ایجاد نموده است. این اسناد سبب شده که متحدین و رقیبان آمریکا همزمان نقش آمریکا در نظم جهانی را از نو بررسی کنند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را در گزارش همکارم میشنوید.
قصر سفید یک سند 33 صفحه‌ای را تحت نام استراتژی امنیت ملی با کنگرس پیشنهاد کرد که بر شعار نخست آمریکا میچرخد و چنین تصور را ایجاد میکند که دیگر روزهایی که آمریکا تمام نظام جهانی را کنترل میکرد به پایان رسیده. در این سند بر اتحادیه اروپا تنقید شده و در مورد برقراری ثبات امنیتی با روسیه سخن گفته شده که مورد ستایش مسکو قرار گرفته. همزمان با این یک سند دفاعی تحت نام قانون مجوز دفاع ملی هم به کنگرس پیشنهاد شده که در آن مصارف تعهدات نظامی واشنگتن در اروپا و توجه استخباراتی به همکاری نظامی روسیه با چین و کوریای شمالی درج شده است. خانم اولویا ایناس، کارمند ارشد اینستیتوت هاتسن، به رادیو آزادی گفت این دو سند تصورات ضد و نقیض را نشان می دهند و کانگرس آمریکا سند استراتژی امنیت ملی را به عقب می برد. مواد سند استراتژی امنیت ملی در رابطه با اولویت های منطقوی قبل از آن که به آسیا، اروپا و خاورمیانه بپردازد از نیمکره غربی آغاز می کند. به نظر خانم ایناس، مقدم دانستن نیمکره غربی در سیاست خارجی بیشتر به اولویت های داخلی آمریکا توجه را جلب می کند، به طور مثال مبارزه با مهاجرت. ایناس می افزاید در این سند ارتباط با چین هم بیشتر به نگرانی های امنیتی داخل آمریکا تمرکز می کند، از جمله صنعتی سازی، امنیت اقتصادی که در آن در مورد حقوق بشر چیزی گفته نشده. در سند استراتژی امنیت ملی، در حالی که درباره موازنه اقتصادی با چین سخن گفته شده، اما به اتحاد پیکینگ با مسکو اشاره نشده. برعکس، در قانون مجوز دفاع ملی از ادارات استخباراتی آمریکا تقاضا می شود که همکاری نظامی بین چین و روسیه بررسی شود، از جمله تجارت تجهیزات نظامی، تمرینات مشترک حربی و تبادله اطلاعات نظامی. در سند استراتژی امنیت ملی به سیاست‌های اروپا اشاره شده که استقلال سیاسی و حاکمیت ملی را ضربه زده، همچنان سیاست مهاجرت که قاره را تغییر داده و سبب نفاق، محدود کردن آزادی بیان، سرکوبی مخالفین سیاسی، از دست دادن هویت ملی و اعتماد به خود می باشد. در سند مجوز دفاع ملی، دوام کمک نظامی امریکا برای تقویه قوای کشورهای بالتیک، لاتویا، لیتوانیا و استونیا مد نظر گرفته شده که مانع تهاجم فدراسیون روسیه شود. علاوه بر پیشنهادات دیگر در این سند به وضاحت در رابطه با مقابله با تهدید نظامی روسیه که توسط هر دو حزب در کانگرس حمایت می شود درج شده. اما در سند استراتژی امنیت ملی روسیه همچون تهدید و یا رقیب ذکر نشده. در این سند همچنان به موضوع تقسیم مسئولیت مصارف دفاعی با اروپا و کاهش قوای نظامی امریکا در این قاره اشاره شده است.
بیشتر از خبر،
تا دقایق دیگر پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است. سازمان ملل متحد می گوید جهان با چالش ها، تراژدی ها، نابرابری ها و بی‌عدالتی های زیاد روبروست که بسیاری از آنها با فساد مرتبطند. شماری از مردم در افغانستان، جوانان، زنان و مسئولان پیشین نهادهای نظارتی نظام جمهوری ادعا میکنند که فساد در بخش‌های مختلف افغانستان زیر حاکمیت طالبان وجود دارد. آنها میگویند با بازگشت طالبان به قدرت تمام آن راه‌های مدنی بسته شده که میتوانستند از طریق آنها در از بین بردن فساد در جامعه نقش نظارتی و مؤثر داشته باشند. اما حکومت طالبان میگوید به هیچ کس در هیچ بخش اجازه فساد دادن نمی شود و ادعا می کند که تا حد زیاد این پدیده را از بین برده است. بیشتر در گزارش مفصل همکارم بشنوید.
یک باشنده ولایت ننگرهار ادعا می کند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان هنوز هم در شماری از اداره های دولتی و غیر دولتی فساد وجود دارد، اما شکل آن تغییر کرده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، مشروط به تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که در یک مؤسسه بین المللی کمک رسان در بخش توزیع کمک ها کار می کند و بسیاری اوقات از سوی مقام های محلی طالبان و زورمندان با فساد اداری روبرو می شود.
این نهادهای جهانی که برای مردم نیازمند کمک می فرستند، مثلا 1000 کارت کمک های خوراکی باشد، حدود 300 کارت آن را مقام های مالی طالبان و ملک ها در یک ولسوالی برمی دارند که در نتیجه فقط 6 یا 700 کارت باقی می ماند و کمک ها به اندازه کافی به نیازمندان نمی رسد. سطح فساد در افغانستان نسبت به گذشته بالاتر رفته، زیرا نبود حسابدهی و محدودیت در فعالیت های رسانه‌ای و مدنی زمینه فساد را فراهم کرده است.
سحر، یک باشنده کابل، نیز در این مورد می گوید
در وضعیت فعلی افغانستان با نبود یک ساختار شفاف و پاسخگو، فساد همچنان یکی از جدیترین چالش هاست. در 4 سال گذشته بسیاری از نهادهای دولتی با نبود نظارت و کاهش مشارکت نهادهای مدنی از شفافیت فاصله گرفتند.
این در حالی است که 3 شنبه 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است. سازمان ملل متحد در اعلامیه منتشر شده در وبسایتش گفته است که جهان ما با چالش‌ها، تراژدی‌ها، نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های فراوان روبرو است که بسیاری از آنها با فساد پیوند دارند. این سازمان افزوده که حضور 1.9 میلیارد جوان در جهان که نزدیک به 1/4 جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، در مبارزه با فساد برای آینده نقش بسیار مهمی دارد. اما جوانان افغان که بیش از نیم از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، می‌گویند حکومت طالبان با وضع محدودیت‌های مختلف نقش آنان را در نظارت و افشاگری فساد محدود کرده است. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت
قشر جوان یک جامعه میتواند که فساد را، البته با علیه فساد مبارزه بکنه یا فعالیت های مدنی انجام بده، ولی در وضعیت فعلی در افغانستان جوانان و دیگه مردم نمیتواند که جمع شود در باره یک موضوع، خصوصا بل خصوص با در مورد اینطور موضوع حساس دنیا صدای خود بلند کنه و درباره جلوگیری از فساد اینا عدالت خواهی کنه یا صدای خود بلند کنه.
با وجود این چالش ها، جوانان فعال افغان و گروه های اجتماعی خواهان شفافیت در روند توزیع کمک ها، خدمات عامه و اداره های محلی هستند و تاکید می کنند که فساد، فقر، نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی را بیشتر می سازد و گسترش می دهد. عزت الله ادیب، یکی از مسئولان پیشین بخش نظارت در زمان جمهوری، به رادیو آزادی گفت:
یو چت افغانستان په اوسنۍ حالت کې ډیر واضح
چیزی که اکنون در وضعیت افغانستان واضح است این است که هیچ گونه نظارت طرف سیوم بر کمک ها وجود ندارد، زیرا نه اجازه نظارت دادن می شود و نه برای آن چارچوب ساخته شده است. نهادهای مربوط به نظارت غیر فعالند و اجازه چنین کارهایی داده نمی شود. برخی نهادهای بین المللی وانمود می کنند و پروژه های را عملی می سازند که گویا بر فعالیت های خود برنامه نظارتی دارند، اما این برنامه ها در اصل با مشکلات و کمبودهای جدی روبروند یا تنها با صورت نمایشی و برای رفع ضرورت پروژه ها اجرا می شوند.
او می گوید هم‌اکنون بیشترین فساد اداری در افغانستان در بخش های مختلف کمک های بین المللی، کمک های عاجل برای رویدادهای طبیعی، کمک های مربوط به بیجا شدگان و عادت کنندگان و همچنان در قراردادهای معادن و تدارکات صورت می گیرد. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد ادعاهای مطرح شده نیز داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این حکومت، به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این اما عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخله طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که به هیچ کس در هیچ بخش اجازه فساد داده نمی شود. با این حال سازمان شفافیت بین الملل در ردبندی کشورها در شاخص جهانی فساد در دولت‌ها برای سال 2024 اعلام کرده بود که افغانستان در میان 180 کشور در جایگاه 165 قرار گرفته است. عدم شفافیت در افغانستان به ویژه در زمینه فساد اداری موضوع جدیدی نیست و پیش از این نیز در دوران جمهوریت این کشور بارها در زمره کشورهای مفسد جهان قرار گرفته بود.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر بسم پرم دیگم دمی راستای کار جوانا هیچ ارگان دهی برای توجه نمی کند، هیچ رسانه دهی برای کدام حرف نمی زنه. همین صدای مرگ شما پشت کنیم که مسئولین امیر بشنوه. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی به مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشته نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشن و تحمل شنیدنشون داشته باشن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادیم به خاطر همین که وقت آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما، نظر شماست.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. فیسبوک.com/ازادي رادیو مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو twitter.com/azadiradio مندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمر وردگستون مدرس مضمونی کیمیاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف 11 هامتان. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین، امروز ما باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. من به توانایی شما شاگرد عزیز ایمان دارم، پس هر یکی از شما استعدادهای خود را دارین، پس با عشق و انگیزه چیزی از شاگرد عزیز درس بخونین، نقاط کلیدی درس را نوت کنین و با یادگیریتان ادامه بدهین. قسمی که شاگرد عزیز حال میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای مخلوط‌ها. مخلوط‌ها چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفته بودیم زمانی که دو یا چند ماده با هم دیگر به یک نسبت غیر معین و کیفی، قسمی که عمل متقابل مطلق کیمیایی بین آنها چی است، دیده نشد، چی را تشکیل میده؟ مخلوط تشکیل میده. مخلوط‌ها به چند نوع بود؟ به دو نوع، مخلوط‌های متجانس و غیر متجانس. همچنان شاگرد عزیز درباره محلول صحبت کردیم که محلول ها چی بود؟ عبارت از مخلوط های متجانس بود و از دو قسمت تشکیل شده بود که ماده منحله و محلل بود شاگرد عزیز. حالا میایم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 این نشانات کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای این که غلظت محلول ها چیه. زمانی که شاگرده عزیز ما مقدار ماده منحله را در فی واحد حجم محلول ها و یا فی واحد کتله محلول ها چی کنیم؟ تقسیم کنیم، برام چی یاد میشه؟ غلظت محلول ها. غلظت محلول ها که از شاگرده عزیز فرمولش رو میبینیم که سی مساوی میشه N بر V و یا هم شاگرده عزیز سی مساوی میشه M بر V. در این فرمول که از شاگرده عزیز سی عبارتش چی است؟ سی عبارت از غلظت. M مقدار ماده منحله است و N که از شاگرده عزیز ما چی است؟ مول ماده منحله. و که از شاگرده عزیز حجم است و N زبان که از شاگرده عزیز مقدار کتله محلل را افاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا شاگرده عزیز غلظت امی محلول که از مساوی میشه با مول های ماده منحله بر چی؟ بر شاگرد عزیز بر حجم همین محلول. زمانی که ما این دوتا را یعنی مقدار ماده منحله را چی کنیم؟ تقسیم حجم محلول کنیم، غلظت محلول را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز، برای دریافت غلظت ها و پیمایش غلظت محلول ها 6 واحد قیاسی به کار میره که شاگرد عزیز هر یک اینها را چی میکنیم؟ حالی میخوانیم. در اول میایم بالای مول فرکشن که مول فرکشن چی است. قسمی که شاگرد عزیز ما یاد داریم که مول فرکشن که از شاگرد عزیز عبارت است چی است؟ مقدار مول های یکی از اجزای محلول ها را زمانی که ما بگیریم تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکل کنیم عبارت است چی میشه؟ مول فرکشن. در اینجا در فرمول میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ این یک مساوی میشه با این یک بر این یک جمع این دو جمع تا چی؟ تا این آی. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در اینجا که است مقدار مول های یکی از همی اجزای محلول را چی کرده؟ تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکلی تمام چی کرده؟ محلول کرده. زمانی که این دو سال ما تقسیم یک دیگر کنیم چی را به دست میاریم؟ مول فرکشن را به دست میاریم. حالا شاگرد عزیز میاییم بالای چی؟ سهم کتلوی. سهم کتلوی چی است؟ سهم کتلوی شاگرد عزیز عبارت است از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموعه کتله های اجزای متشکله. یعنی از نسبت چی به دست میاییم؟ کتله یکی از اجزای محلول ها را تقسیم بر چی میکنیم؟ تقسیم بر مجموعه کتله های اجزای متشکله تمام محلول میکنیم. مثلا شاگرد عزیز اینجا چی است؟ امی کتله را میبینیم به چی نشان میده شاگرد عزیز؟ به W1. مثلا شاگرد عزیز در اینجا امی سهم کتلوی یا W1 مساوی میشه به چی؟ با امی کتله یکی از اجزای محلول ها تقسیم چی؟ تقسیم مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده امی محلول که M1 مساوی میشه با W1 مساوی میشه M1 بر M1 جمع M2 تا MI. حالا اینجا شاگرد عزیز یک مثال در نظر میگیریم که سدیم هیدروکساید. میبینید شاگرد عزیز که چی است؟ 100 گرم سدیم هیدروکساید در 500 گرم آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. در اینجا شاگرد عزیز در مثال که است از شما چی میخواید؟ سهمی که طلبی سودیم هایدروکساید و چیره میخواید و آب را میخواید که پیدا کنه. خب شاگرده عزیز، مقدار سودیم هایدروکساید چی بود شاگرده عزیز؟ 100 گرم. در چقدر آب حل شده؟ در 500 گرم. پس حالا شاگرده عزیز سهمی که طلبی سودیم هایدروکساید را چطور پیدا میکنیم؟ در اول میریم بچی سهمی که طلبی سودیم هایدروکساید. در اینجا قسمی که ما گفتیم سهم کتلوی عبارت از چی است؟ عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول بر مجموعه کتله های آن. در اینجا شاگرده عزیز ما میگیریم سهم کتلوی سودیم هایدروکساید تقسیم سهم کتلوی سودیم هایدروکساید و آب میگیریم، چون امی محلول که از شاگرده عزیز از چی تشکیل شده؟ از سودیم هایدروکساید و آب. حال شاگرده عزیز مقدار سودیم هایدروکساید چقدر بود؟ 100 گرم. 100 گرم تقسیم 100 گرم جمع 500 گرم میکنیم، چون 500 گرم مقدار چی است؟ آب. میبینین شاگرده عزیز زمانی که اینها را چی میکنیم؟ 100 را تقسیم 600 میکنیم، چون 100 جمع 500 600 میشه. صفرای بالا را بالای صفرای پایین خلاص میکنیم. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که ما در این کس چی است؟ در کسر کسر که است این قانون داریم و میتونیم صفرای بالا را با صفرای پایین خلاص کنیم اگر چی باشه؟ اندازهشان مساوی باشه. میبینین زمانی که صفر را با صفر خلاص کنیم یکی بر شش میشه. یکی بر شش اگه تقسیم کنیم چی میشه؟ 0.1667. پس این چیست شاگرد عزیز؟ سهمی که طلبی سدیم هایدروکساید در امی محلول است. حال شاگرد عزیز مقدار آب را پیدا میکنیم. همین فرموله در کار میگیریم شاگرد عزیز. 500 گرم چیست شاگرد عزیز؟ مقدار آب است که در این محلول چیست شاگرد عزیز؟ موجود است. و همچنان تقسیمی 500 جمع 100 میکنیم. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که ما مقدار امی سودیم و آب را با هم دیگه جمع میکنیم، میشه 500 بر 600. صفر را باز با صفر خلاص میکنیم، 5 بر 6 میمونه. زمانی که ما 5 تقسیم 6 میکنیم 0.833 را به دست میاریم. پس ایچی از شاگرد عزیز سهم کتلوی آب است. قسمی که شاگرد عزیز مثال حل کردیم با امیدی که یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز میایم بالای درس بعدی ما، که در درس بعدی شاگرده عزیز سهم فیصدی کتلوی داریم. که سهم فیصدی کتلوی چیه؟ همین مقداره که از شاگرده عزیز ضرب صد بکنیم مساوی به چی میشه؟ سهم فیصدی کتلوی. یعنی چی شاگرده عزیز؟ نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها را بر مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده محلول چی میکنیم؟ ضرب عدد صد میکنیم. در این صورت چی میاد؟ ما سهم فیصدی کتلوی میاد. حال شاگرده عزیز میاییم بالای غلظت مولاریتی، که غلظت مولاریتی چی است؟ غلظت مولاریتی که از شاگرده عزیز محلول ها که هستن دارای غلظت مولاریتی می باشن. غلظت مولاریتی یعنی چی شاگرده عزیز؟ غلظت مولاریتی که از عبارت از مقدار مولهای ماده منحله در فی واحد حجم محلول. اگر ما همه مولهای ماده منحله را در حجم چی از تقسیم حجم محلول کنیم چی را به دست میاریم؟ غلظت مولاریتی را. در صورتی که شاگرده عزیز مقدار مولهای ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه، این غلظت به نام چی یاد میکنه شاگرده عزیز؟ به نام غلظت مولر یاد میکنه. اگر یک مول ماده منحله را در یک لیتر محلول چی کنیم؟ حل کنیم، محلول داره چی از غلظت یک مولر است. اگر دو مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم چی از غلظت محلول داره چی از غلظت دو مولر. قسمی که شاگرده عزیز در اینجا ما میبینیم اگر 0.5% مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم، پس غلظت از این محلول چی از 0.1 مولر. غلظت مولاریتی را شاگرده عزیز میتونیم توسط این فرمول محاسبه کنیم که غلظت مولاریتی مساوی میشه و M ضرب 1000 میلی مولار بر چی شاگرده عزیز؟ بر کتله مولکولی ضرب چی؟ ضرب حجم یعنی محلول. پس شاگرده عزیز فرمول اینها را که از شاگرده عزیز یاد بگیرین، حفظ کنین، تا زمانی که این فرمول یاد بگیرین شاگرده عزیز شما میتونین تمامی درس چیست یاد بگیرین و کار کنین. حال شاگرده عزیز میگیم بالای غلظت نرمالیتی، که غلظت نرمالیتی چیست؟ غلظت نرمالیتی که از شاگرده عزیز عبارت از مقدار معادل گرام ماده منحله در فی واحد حجم محلول است. یعنی چی؟ اگر ما مقدار معادل گرام همین ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم مساوی به چی میشه؟ غلظت نرمالیتی. در اینجا که از شاگرده عزیز فرمول میبینین، در فرمول که از شاگرده عزیز سی این مساوی میشه با ای کیو منفی جی بر چی شاگرده عزیز؟ بر وی. در اینجا که از واحدهای پیمایش مقیاسی غلظت مول معادل یا نرمالیتی رو میتونیم توسط ایکیو منفی جی بر یا ایکیو منفی جی بر سی متر مکعب و یا هم بر متر مکعب چی کنیم؟ به دست بیاریم. در صورتی که شاگرده عزیز مقدار معادل گرام های ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه، این غلظت به نام چی یاد میکنه؟ به نام نرمال یاد میکنه. خب شاگرده عزیز، در کل که از غذت نرمال رو میتونیم با اساس تناسب یا هم فرموله چی زهر پیدا کنیم، در این تکه CN مساوی میشه با M ضربه 1000 میلی نرمال بر چی شاگرده عزیز؟ با AQ ضربه چی؟ AQ منفی چی ضربه حجم محلول ها. خب شاگرده عزیز، اینجا میبینیم یک مثال در نظر میگیریم، در مثال که از شاگرده عزیز در همین مثالتان چی از شاگرده عزیز در کتابتان هم موجود است، در صفحه چند شاگرده عزیز؟ در صفحه 15 کتابتان. کی را شاگرده عزیز؟ کارخانگیتان از همراه خودتان حل میکنیم و امید که مشکل پیدا نکنین، چون همینی مثل سوالی که قبلا کار کردیم مخصم سوال است. خب شاگرده عزیز، میایم بالای غلظت تیتر، که غلظت تیتر عبارتش چی است؟ غلظت تیتر که است عبارت از ای است که ما مقدار گرم های ماده منحل را تقسیم چی کنیم شاگرده عزیز؟ تقسیم حجم یا تقسیم فیلتر محلول کنیم. مثلا شاگرده عزیز، همین مقدار گرم های ماده منحل را در فی میلی لیتر حجم چی کنیم؟ در فی میلی لیتر امیره تقسیم کنیم، برام چی میشه؟ غلظت تیتر. مثلا شاگرده عزیز، در اینجا یک مثال در نظر میگیریم، محلول 2 لیتره چی است شاگرده عزیز؟ پتاسیم هیدروکساید در نظر میگیریم، که در اینجا بر ما میگه که اینها که هستن غلظت تیتر اینها رو پیدا کنیم. قسمی که شاگرده عزیز، غلظت اینها نامعلوم است و کتله اینها همچنان نامعلوم است. حجم اینها رو میبینیم شاگرده عزیز که چی است؟ در 1 لیتر است. و شاگرده عزیز، کتله کلی که است، مثلا کتله مولکولی پتاسیم هیدروکساید که است چقدر است شاگرده عزیز؟ 54. پس شاگرده عزیز، در اینجا میبینیم که امی غلظت محلول که است چقدر میشه. خب شاگرده عزیز، در اینجا فرمول ما که است مساوی میشه M مساوی میشه با M ضرب V ضرب CM بر 1000 میلی لیتر ضرب مولر. اون اینجا در فرمول میگیریم شاگرده عزیز 56 گرم ضرب چی میکنیم؟ 1000 میلی ضرب چی شاگرده عزیز؟ 2 مولر. چون چی بود؟ محلول ما 2 مولر بود. تقسیم پس شاگرده عزیز چند میکنیم؟ 1000 میلی. چون چی است شاگرده عزیز؟ اینها چی است؟ در 1000 میلی حل میشه. این حاله که زمانی که ضرب میکنیم 1000 امرای 1000 خلاص میشه، دور ضرب 56 میکنیم که چقدر میشه شاگرده عزیز؟ 112 گرم. حال شاگرده عزیز، برای از اینکه غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم، در اینجا چی بود شاگرده عزیز؟ در اول چی کردیم؟ در اول کتله اینها را پیدا کردیم. حال شاگرده عزیز، زمانی که میخواییم غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم، همین 112 گرام تقسیم چی میکنیم؟ 1000 میلی. زمانی که اینها را تقسیم میکنیم چی میشه شاگرده عزیز؟ نظر به صفر اینا اشاریشان تقسیم میشه که 0.12 میشه. خب شاگرده عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در این درس نداشته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که باید از این است که غلظت نرمالیتی را تشریح کنین. غلظت نرمالیتی را شاگرده عزیز قبلا هم گفتیم که عبارتش چی؟ از زمانی که ما مقدار معادل گرام ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم عبارتش چی است؟ غلظت نرمالیتی. حال شاگرده عزیز، میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتون غلظت محلول ها را تشریح کنین. سوال دومتون مول فرکشن چیست تشریح کنین. این بود درس امروزیتون شاگرده عزیز. در درس بعدی بالای خواص محلول ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکلی نداشته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا دیدار بعد شاگرده عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل مردگ هستم و درس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسیتان در فصل دوم. خب عزیزان، امروز باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و تهان من هستین. تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشت کار است. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. در اول میایم شاگردای عزیز بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای تشکیل روابط در مرکبات عضوی. خب شاگردای عزیز، در تشکیل روابط ما چی خواندیم شاگردای عزیز؟ تشکیل روابط کربن ها را و همچنان کیمیای عضوی را مورد بحث گرفتیم که کیمیای عضوی چی بود. کیمیای عضوی عبارت از کیمیای مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بود. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. درس جدید ما درباره ساختمان مولکول و فرمول ها از که صفحه 18 الی 33 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم شاگردان عزیز بالای چی شاگردان عزیز؟ فرمول ها. خب شاگردان عزیز، مولکول های مرکبات کیمیایی از جمله مولکول های مرکبات عضوی دارای ترکیب خاص مربوط به خود است و از اتم های عناصر به اشکال مختلف و با قوه های مختلف تشکیل میشه. مولکول های مرکبات با ترکیب مختلف دارای اتم های عناصر مختلف است که طرز روابط اتم ها نیز به اشکال مختلف ملاحظه میشه. پس باید بدانیم که مولکول چیست و ساختمان مولکول ها چی نواست. شاگردان عزیز، یک مرکب کیمیایی را به طور معمول توسط طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده آن با ذرایب نسبتی که به نام ذرایب استکیومتری یاد میشه نشان میده. شاگرد عزیز، مثلا شاگرد عزیز، شما سدیم کلراید را میبینین که چی است. شاگرد عزیز، نمک تعام و هیدروژن را میبینین که توسط H2O نشان داده میشه. سدیم کلراید توسط چی؟ سدیم و کلراید که طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده با ذرایب نسبتی مرکبات را به نام فرمول چی یاد میکنه؟ مولکولی. چی شاگرد عزیز؟ طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده. تشکیل دهنده چی شاگرد عزیز؟ تشکیل دهنده همه مرکبات با ذرایب نسبتی مرکبات را به نام چی؟ فرمول مولکولی آنها یاد میکنم. یک مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده. شما میبینین H2O را که از دو مولکول چی شاگرد عزیز؟ از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده مولکول آب. پس شاگرد عزیز، ما این را چی میگیم؟ فرمول مولکولی آب. فرمول مولکولی را ما میتونیم و اساس تجزیه کیمیایی تعیین کنیم. در این فرمول تعداد نسبتی اتم های عناصر مختلف در یک مرکب نشان داده میشه. کلمه تجربی در اینجا به این معنا است که فرمول ارائه شده تنها با اساس مشاهده و اندازه‌گیری، یعنی تحلیل توصیفی و مقداری مشخص شده است. مولکول گلوکوز را میبینین شاگرد عزیز که در آن 6 اتم کربن، 12 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن است. فرمول تجربی آن شاگرد عزیز CH2O است که تنها نسبت اتم های کربن، اتم های هیدروژن و اتم اکسیژن را در مولکول گلوکوز نشان میده. چون این نسبت ها شاگرد عزیز همواره ساده ترین شکل یک مدل آشکار میسازه که این فرمول به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ فرمول های ساده هم یاد میشه. شاگرد عزیز، در اینجا شما در شکل چی از فرمول گلوکوز میبینین که از چی؟ از 6 اتم کربن، 6 اتم هیدروژن و 6 اتم اکسیژن تشکیل شده. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی شاگرد عزیز؟ بالای فرمول تجربی. که فرمول تجربی چی است شاگرد عزیز؟ برای اینکه فرمول ساده و مولکول مرکبات را برای درستی ما بتانیم نوشته کنیم و دریافت کنیم، لازم است تا تحلیل توصیفی و مقداری مرکبات را پیدا کنیم. به خاطر دانستن تحلیل توصیفی و مقداری مرکبات، ما میتانیم فرمول تجربی آنها را به قسم ذیل پیدا کنیم. در اول شاگرد عزیز، کمیت های مقدار هر عنصر را که در اثر تجزیه حاصل میشه باید به مول تبدیل کنیم. دوم، مقدار مول های هر عنصر تشکیل دهنده مرکب را که قرار ماده اول حاصل پیدا کردیم به گونه دقیق ملاحظه کنیم. کمیت کوچک های آنها را چی کنیم؟ پیدا کنیم. پس تمام کمیت مولی عناصر متشکل این مولکول مرکب را تقسیم همان کمیت کوچک مول کنیم که ارقام بدون واحد های قیاسی حاصل میشه. سوم،
کمیت های رقمی که طبق ماده دو حاصل میشه با برای دقیق مطالعه کنیم، در صورتی که اعداد تام باشه. ذرایب اتم های عناصر متشکل مایل کل مرکب را در فرمول ساده نشان میتیم و اگر ارقام تام نباشه آنها را به طریقه روند و یا ضرب نمودن کوچکترین اعداد تام به اعداد تام تبدیل کنیم. این اعداد تام نسبت اتمی عناصر را در فرمول ساده اما چی میکنه نشان میده. همچنان شاگرد عزیز به خاطر نوشتن فرمول مایل کلی مرکب علاوه از داشتن تحلیل توصیفی و مقداری باید کتله مایل کلی مرکب را همچنان پیدا کنیم. با همین اساس شاگرد عزیز تحلیل توصیفی و مقداری قرار مواد فوق فرمول ساده را چی میکنیم دریافت میکنیم و کتله مایل کلی مرکب مطلوب را با کتله مایل کلی نسبتی فرمول ساده تقسیم و عدد تام را پیدا میکنیم. که اینجا شاگرد عزیز این مساوی میشه کتله فرمولی مایل کلی بر کتله فرمولی مجموعی. خب شاگرد عزیز با امید که شما شاگرد عزیز فرمول تجربی و مایل کلی را یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای فرمول مایل کلی ارکان ها که چی است. فرمول مایل کلی مرکبات را به زبان کیمیایی چی میکنه معرفی میکنه، یعنی توسط فرمول مایل کلی ما میتونیم همی موارد کیمیایی یا هم زبان کیمیایی آنها را چی کنیم بفهمیم که چطور این مرکب رابط آنها در چی است. فرمول نه تنها نوع اتم ها را در مایل کل نشان میده بلکه تعداد و انواع اتم ها را همچنان با ما نشان میده. میتون که شاگرد عزیز ساده ترین هیدروکربن الکان است و دو مرکب دیگر الکان عبارت از ایتان و پروپان است که ما میتونیم فرمول الکان دارنده چهار کربن را همچنان نوشته کنیم. برای این کار از فرمول سه الکان اولی کمک میگیریم و رابطه بین اتم های کربن و هیدروژن را در هر یک از آنها پیدا میکنیم. و همین اساس شاگرد عزیز تمام الکان ها دارای فرمول چی است؟ CnH2n جمع دو. در این فرمول n تعداد اتم های کربن را در هر الکان به ما نشان میده. ببینید شاگرد عزیز در اینجا در مثال تعداد میتانه که پیدا میکنیم شاگرد عزیز H میگیریم. دو ضرب یک جمع دو میکنیم میبینیم که چی میشه دو ضرب یک دو، دو جمع دو چار. همچنان شاگرده عزیز از چی را پیدا میکنیم؟ از ایتانه. ببینین کاربن تعدادش چیه شاگرده عزیز؟ دو. پس حالا تعداد هیدروژن را پیدا میکنیم. زمانی که میخواییم تعداد هیدروژن را پیدا کنیم دو ضرب یک دو، دو جمع دو باز چی میشه؟ دو ضرب دو چار، چار جمع دو شش. ببینین از اینها را پیدا کردیم. حال شاگرده عزیز میاییم بالا چی؟ از پروپان. پروپان میبینیم که دو را ضرب چی میکنیم؟ سه. بخاطر که چی؟ تعداد کربن های ما سه است. سه ضرب دو شش، شش جمع دو هشت میشه. تعداد هیدروژنشان چی شد شاگرد عزیز؟ هشت. و همچنان شاگرد عزیز حال تعداد چی را پیدا میکنیم؟ میتان. از میتان تعداد کربن هایش چهار است. از هیدروژن که پیدا میکنیم دو ضرب چهار هشت، هشت جمع دو ده. پس ما تونستیم که فرمول مایل کلی اینها را چی کنیم و تعداد اتم های اینها را چی کنیم شاگرد عزیز پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای فرمول های ساختمانی. که فرمول های ساختمانی چی است؟ فرمول های ساختمانی که است علاوه از نوع تعداد اتم های هر عنصر و شیوه اتصال اتم ها را به یکدیگر با ما چی میکنه نشان میده. توسط فرمول های مایل کلی مرکبات ما میتونیم پیدا کنیم که کدام عنصر در ترکیب یک مرکب شامل است و تعداد اتم های آن چی است. اما به خاطر از اینکه بدانیم تعداد اتم های عناصر متشکل مایل کلی های مرکبات چطور با هم دیگه متواصل شده، باید شاگرد عزیز فرمول ساختمانی آنها را پیدا کنیم و بدانیم که چطور ما میتونیم فرمول ساختمانی آنها را نوشته کنیم. فرمول های تجربی مایل کلی و ساختمانی دو مایل کل هر یکی مرکب ایتایل الکل و دایل میتایل ایتر را شما میتونین ببینین که نحو و تعداد اتم ها در هر دو مایل کل مرکبات یکسان است. اما طرز رابط اتم ها و ساختمان آنها از همدیگه چی است شاگرد عزیز؟ در اینجا فرق داره. ببینین شاگرد عزیز در مثال ببینین از اتانول و دایل ایتایل ایتر شاگرد عزیز که اینها چی است شاگرد عزیز؟ از همدیگه در چی است شاگرد عزیز؟ در فرمول هایشان عین یک رقم، ولی در فرمول ساختمانی از همدیگه فرق داره. همین فرق کوچک ساختمانی باعث تفاوت خواص کیمیایی آنها میگرده. دایل میتایل ایتر که از گاز است که در یخچال ها به کار برده میشه و یک ماده بیهوش کننده است. اما ایتانول مایعی است که به حیث محلل مواد عضوی در صنعت از آن چی میشه شاگرد عزیز استفاده میشه و یک ماده نشاور است و به انسان بیخودی را به بار میاره. فرمول های ساختمانی آنها که است چی است شاگرد عزیز؟ مانند ساختمان های لیویس است و یک خط کوتاه نماینگر یک رابطه ساده در اینجا است که تصویر یک الکترون در آنجا چی است؟ در این خط متصور شده است. مرکباتی که دارای عین ترکیب مولکولی باشه اما فرمول ساختمانیشان از همدیگه فرق باشه داشته باشه با نام چی یاد میشه؟ ایزومیر یاد میشه. خب شاگردای عزیز چی گفتیم؟ قسمی که شاگردای عزیز ببینید زمانی که بین اینها که از فرمول ساختمانیشان یک رقم باشه شاگردای عزیز نه خیر دارای عین ترکیب مولکولی باشه و فرمول ساختمانیش از همدیگه فرق داشته باشه با نام ایزومیر یاد میشه. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای رابطه ساحه های الکترونی، یعنی اول میایم بالای دو ساحه الکترونی که چی رقم است. مولکول کاربون دای اکساید را میبینین شاگرد عزیز که دارای ساختمان لوئیس است. میبینین شاگرد عزیز در اینجا در اطراف دو اتم مرکزی دو ساحه الکترونی در چپ و راست اینها چی است موجود است. خب شاگرد عزیز ما اینجا میبینیم که تنها جهتگیری ممکن که میتونه دو ساحه الکترونی اطراف کاربون تا حد ممکن است هم دور قرار بده که عبارت از چی است شاگرد عزیز؟ ساختمان خطی. مطابق به نظریه ویسپر که از شاگرده عزیز مولکولی که دارای دو ساحه الکترونی در اطراف اتم مرکزی باشه، قسمی که شاگرده عزیز در کربن دای اکساید میبینین اینها چی از دارای ساختمان خطی است و زاویه ولانسی با اینها چند است؟ 180. سی ساحه الکترونی که از شاگرده عزیز یعنی ساختار سی ضلعی یا مسطح شاگرده عزیز شما میتونین اینجا در سلفر ترای اکساید ببینین. در سلفر ترای اکساید که از سی بود الکترونی در اطراف اتم مرکزی اس موجود است و ساختمان هندسی مولکولی که سه ضلعی یا مسطح است شما میبینید و وجود آورده. در مولکول های مانند سلفر ترای اکساید زمانی که اتم مرکزی توسط سه اتم دیگر احاطه شده باشه و جوره های الکترونی در آن نوع الکترون های رابطه باشه ساختمان مولکول مسطح بوده و زاویه ولانسی آن چی است؟ 120. چهار ساحه الکترونی یعنی ساختار چهار وجهی که از شاگرده عزیز در اینجا وضعیت مولکول های چهار ساحه الکترونی را داره. ساختمان مولکولی آنها چی از کمی پیچیده که مثال آن را ما میتونیم متان به خاطر که یک شکل مسطح در صفحه کاغذ نشان داده میشم. اینها که هستند دارای یک شکل سی بودی موسوم به چهار وجهی است. شاگرده عزیز این اشکال را شما میتونین به صورت سی پایه در نظر بگیرین که پایه چهارمی آن به سمت بالا بر آن استوار است. در این نوع ساختمان جوره های الکترونی با یک دیگر زاویه چی را میسازه؟ 109.5 را. خب شاگرده عزیز ای بود درس امروزی تان و امیده که تا اینجا درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی اینجا پیدا نکرده باشین. خب شاگرده عزیز حال میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین، سوال تنی است که فرمول مولکولی چی است تشریح کنین. خب شاگرده عزیز شما درباره فرمول مولکولی صحبت کردین که فرمول مولکولی را ما میتونیم به اساس تجزیه کیمیایی تعیین کنیم و همچنان شاگرده عزیز فرمول کیمیایی که است با ما چی را نشان میده؟ طرز ترتیب سمبول های عناصر تشکیل دهنده را با ما نشان میده با ضرایب نسبتی آن. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرده عزیز شما دو سوال دارین. سوال اول ایزومیر چیست تشریح کنین. سوال دوم فرمول تجربی را تشریح کنین. در درس آینده شاگرده عزیز ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت میکنیم. این بود درس امروزتان شاگرده عزیز. تا درس بعد شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش وقت خوش خداحافظ و مدد کارتان.
تا ندارد گر نمی شد کن